ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا درباره نقش سازنده ایران در مذاکرات درباره سوریه ابراز تردید کرد. بریتانیا گروه‌های اپوزیسیون سوریه را به شرکت در مذاکرات ژنو 2 فراخواند. اتحادیه اروپا با سرگیری گفتگوها برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه موافقت کرد. درود شنوندگان گرامی، وزیر خارجه آمریکا میگوید که سخت است بتوان شاهد نقش سازنده از سوی ایران در گفتگوهای ژنو 2 درباره سوریه بود. به گزارش رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه در پاریس به سر می‌برد همچنین گفت که ایران از دور اول مذاکرات ژنو پشتیبانی نکرده است و بدون موافقت با طرح دولت انتقالی در سوریه سخت است بتوان نقشی سازنده را از سوی ایران شاهد بود. جان کری افزوده است که اگر تهران نتیجه گفتگوهای ژنو 1 را بپذیرد و بخواهد در زمینه شکل‌گیری دولتی انتقالی در سوریه کمک کند، آنگاه موضوع متفاوت خواهد بود. نخست وزیر بریتانیا میگوید شرکت یک پارچه همه چهره‌های اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای ژنو 2 حیاتی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه در لندن به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم اپوزیسیون میانه روی سوریه بداند که از حضور آنان در گفتگوهای صلح ژنو 2 پشتیبانی می‌کنیم، به کمک‌های خود در بسیاری از زمینه‌ها ادامه می‌دهیم و البته آنان را برای پذیرش این موضوع ترغیب می‌کنیم که روند سیاسی تنها راهی است که می‌تواند به این فاجعه و درگیری خونین در سوریه پایان دهد. اظهارات ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا بود. وزیر خارجه بریتانیا همچنین درباره امکان مشارکت ایران در گفتگوهای ژنو 2 اظهار داشت که تهران باید از پیشنهاد تشکیل دولت موقت در سوریه که شامل چهره‌هایی از حکومت سوریه نیز خواهد بود و نیز از انتخابات آزاد در سوریه حمایت کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با سرگیری گفتگوها برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه موافقت کردند. وزیران خارجه 28 کشور اروپایی امروز در لوکسامبورگ موافقت کردند که پس از 3 سال توقف گفتگو درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روزده 14 آبان ماه از سر گرفته شود. این گفتگوها که قرار بود پیش از این برگزار شود به خاطر سرکوب خشونتبار اعتراضهای ضد دولتی در ترکیه به تأخیر افتاد. در ایران به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری، دولت بیش از 180,000 میلیارد تومان بدهکاری از دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، به ارث برده است. حسن روحانی روز گذشته در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواهان همراهی با دولت در حل گرفتاری‌های اقتصادی شد. فریدون زرنگار.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس از جمله به بدهی‌های دولت گذشته اشاره کرد و گفت حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی بیش از 180 هزار میلیارد تومان است. آقای روحانی بدون شرح جزئیات بیشتری از این بدهی‌ها و پیامدهای آن برای کار دولت گفت باید نمایندگان در همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام باشند تا موجبات رفع مشکلات مردم بیش از پیش فراهم شود. حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در 100 روز اول کار خود آمار کامل و همه‌جانبه‌ای از اوضاع اقتصادی جامعه ارائه خواهد کرد.
من قبلا اعلام کردم که در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور رو به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد، بازگو خواهند کرد. یکی از کارها این هست که گزارش وضعیت واقعی کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی تهیه خواهد شد، به اطلاع مردم خواهد رسید.
حسن روحانی در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در سال جاری و به ویژه در سال 1393 با تنظیم بودجه منطقی، متوازن و واقعی در حل بسیاری از مشکلات توفیق پیدا کند. علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران درباره ترکیب بدهی‌های دولت به رادیو فردا میگوید:
بگین ترکیب این بدهی رو دولت اعلان کنه، این بدهی به بخش خصوصی اعلان کردن، یعنی دولت یه کارهای قلابی کرده به نام عمران آبادی و اینا، ولی پول بخش خصوصی رو نداده، اینا شده بدهی دولت به بخش خصوصی. ولی ترکیبش چیه؟ ممکنه مثلا پولای تامین اجتماعی رو نداده باشه، پول پیمانکارا رو نداده باشه، اینا رو باید دقیق‌تر خود دولت تعیین کنه.
درباره راه‌های تأمین منابع برای پرداخت این بدهی‌ها آقای رشیدی میگوید:
نتیجتاً دولتی است که ورشکسته است، حالا چیکار باید بکنه؟ قرض میتونه بکنه، مثلا اوراق قرض دولتی بفروشه اگه مردم بخرن اینا، یا بتونه مالیات بیشتر وصول بکنه که نمیتونه، املاک و دارایی‌های دولت رو بتونه بفروشه، شرکت‌های دولتی رو واگذار کنه. این 3-4 تا راه داره، ولی عملاً در کوتاه‌مدت معلوم نیست که بتونه کاری بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود که هفته گذشته سایت خبر آنلاین از آن خبر داد، حجم بدهی‌های دولت را 183 هزار میلیارد تومان که معادل حدوداً 60 میلیارد دلار است برآورد کرده است. برابر این گزارش، بدهی دولت به سیستم بانکی، به بانک مرکزی و به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به ترتیب به 128 هزار میلیارد تومان، 75 هزار میلیارد تومان و حدود 53 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 رسیده است.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه ضمن برکناری محمد رضا ظهیری از مدیر عاملی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، علی اکبر شعبانپور را به عنوان جانشین او منصوب کرد. این شرکت مسئولیت اصلی توسعه فازهای پارس جنوبی را بر عهده دارد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
به گزارش سایت منطقه ویژه پارس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وظایف مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس را افزایش ضریب بازیافت نهایی و تکمیل فازهای میدان مشترک پارس جنوبی بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده و افزایش ضریب تولید از این میدان و سایر میادین تحت پوشش اعلام کرده است. به کارگیری تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری با هدایت و نظارت مناسب بر پروژه‌های در دست اجرا نیز دیگر وظیفه مدیر عامل جدید شرکت نفت و گاز پارس شناخته شده است. همزمان به گزارش سایت شرکت نفت و گاز پارس، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ساماندهی امور مربوط به توسعه فازهای پارس جنوبی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد. آقای نعمت‌زاده گفت در بحث پیمانکاری و توسعه فازهای پارس جنوبی امور باید سامان بیابد، زیرا در اثر موانعی همچون تغییر و تحولات ارضی مشکلاتی ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیشتر اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از برگزاری انتخابات 24 خرداد، ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی گفته بود: با وجود سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در 3 سال اخیر، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. پس از خروج شرکت‌های غربی از ایران، به خاطر تحریم‌ها، کار توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد، اما از آن زمان این شرکت‌ها موفق به تکمیل هیچ فازی نشدند. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و حدود 105 کیلومتری سواحل ایران قرار دارد. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که سهم ایران از آن 3700 کیلومتر مربع است. ذخیره گاز این بخش از میدان پارس جنوبی 14 تریلیون متر مکعب گاز همراه با 18 میلیارد بشکه معینات گازی است که حدود 8% از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز ایران را شامل می شود. بر اساس گزارش ها، قطر روزانه 450 هزار بشکه نفت از لایه نفتی میدان گازی حاصل می کند که 13 برابر برداشت نفت ایران از این میدان است. قطر همچنین حدود 2.5 برابر ایران از این میدان برداشت گاز دارد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد. گزارش‌هایی از ایران حاکی است کشیش ادی رومرو، کشیش آمریکایی و فعال حقوق بشر که روز دوشنبه درباره بازداشت مسیحیان به خصوص نوکیشان مسیحی در ایران مقابل زندان اوین دست به اعتراض زده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. بنابراین گزارش‌ها از وضعیت و محل نگهداری وی هنوز گزارشی منتشر نشده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در این باره با سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام گفتگو کرده است. منصور برجی در لندن.
اعتراض ایشون به تداوم فشار بر جامعه مسیحی ایرانی به خصوص مسیحیان فارسی زبان بوده. میدونید که در حال حاضر بیش از 40 نفر در زندان‌های مختلف در سراسر ایران به خاطر دلایل عقیدتی و ایمان مسیحیشون زندانی هستن. ایشون به طور خاص درخواست آزادی حداقل 4 نفر از این مسیحیان زندانی در زندان اوین بند 350 رو دادن، به علاوه آقای محمد علی دادخواه وکیلی که دفاع از پرونده چند تا از این نوکشان مسیحی مثل آقای یوسف ندرخانی رو به عهده داشتن.
آقای برجی، اطلاع دارین که این اعتراض کی صورت گرفته و ایشون چه زمانی بازداشت شدن؟
روز دوشنبه صبح، همون اوایل صبح، ایشون مقابل زندان اوین دست به این اعتراض زدن و همونجا هم بازداشت شدن. از اونجا که از شرایط ایشون و وضعیت نگهداریشون و محل نگهداریشون اطلاع زیادی در دست نیست، گمان میره که ایشون بازداشت شده و در همون زندان اوین نگهداری میشه.
کشیش رومرو به خاطر همین اعتراض به ایران سفر کرده بودن یا دلایل دیگه ای داشتن برای سفرشون؟
ایشون یک فعال حقوق بشری هست و واقعیتش این که حالا دلایل دیگه هم داشتن شاید است، ولی میدونیم که ایشون به خاطر این آمادگی که از قبل داشتن و اقداماتی که داشتن، فکر میکنم درجه اول برای اعتراض به این وضعیت به ایران رفتن. ایشون قبلا هم سال 2008 اقدام مشابهی رو در پکن پایتخت چین داشتن، اون هم برای توجه جامعه جهانی موضوع شکنجه و نقض حقوق بشر در چین بوده.
آقای برجی، گفتید که کشیش رومرو جلوی زندان اوین اعتراض کردند نسبت به بازداشت مسیحیان و صدور احکامی برای نوکشان مسیحی در ایران که در زندان به سر میبرند. ایشون اعتراضشون رو به زبان انگلیسی بیان کردند یا فارسی صحبت میکنند؟
ایشون چتایی رو از قبل حفظ کرده بودن به زبان فارسی. ایشون سعی کرده هم به زبان اسپانیایی، هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی تا اونجا که اجازه میداد در اون چند کلمه که میدونستن خواستار آزادی اون چند نفر مسیحی بشن و همینطور آزادی دین و عقیده.
آقای برجی، یه ویدیو منتشر شده روی اینترنت که نشون میده کشیش رومرو با ماموران امنیتی در حال صحبت هست. این ویدیوها چطور ضبط شده؟
ایشون که فعال حقوق بشر با تجربه ای هستن، با این آمادگی رفته بودن و همزمان که ایشون این اعتراض رو میکردن، ویدیوی ایشون به صورت زنده پخش میشد. عده ای از دوستان و آشنایان، کسانی که از برنامه ایشون با خبر بودن و پیگیر بودن، میتونستن این رو به صورت زنده ببینن. و هرچند خب کیفیت تصویر اونقدر بالا نبود، اما به هر حال محتوای صحبتشون قابل شنیدن بود تا زمانی که ماموران امنیتی متوجه این وسایل ارتباطی شدن و دیگه از اونجا به بعد ارتباط قطع شد.
در صحبتاتون گفتید که کشیش رومرو فعال حقوق بشر هم هستن. آیا به نمایندگی از سازمان یا نهادی به ایران رفتن و دست به این اعتراض دادن یا اعتراضشون جنبه فردی داشته؟
ایشون یک سازمان کوچکی به اسم خروج 81 عضویت دارن که در واقع اشاره ای هست به بخشی از کتاب مقدس. ایشون جز این سازمان هستن که در خدمت آزادی دین و عقیده تلاش میکنن. تصمیم ایشون تصمیم فردی بوده، ولی به هر حال با حمایت و دعاهای دوستان و همکارانشون هم همراه بوده.
و آقای برجی، فکر میکنید که تأثیر حرکت اعتراضی ایشون بر وضعیت مسیحیان ایران، به ویژه مسیحیانی که در ایران زندانی هستن، چطور باشه؟
واقعیتش این رو باید گذاشت و در گذر زمان تأثیر کار ایشون رو دید. خیلی زود بشه در موردش اظهار نظری کرد. به هر حال در این شرایطی که حکومت ایران تلاش هایی هست برای اینکه با جامعه جهانی وارد مذاکراتی مثبت بشن، آیا این درخواست ایشون برای آزادی این چند نفر نتیجه بخش خواهد بود یا نه، چیزی هست که امیدواریم چنین باشه. امید ما این هستش که واقعا حکومت ایران صدای جامعه جهانی رو که از طریق افرادی مثل ایشون هم بلند میشه بشنوند و به تعهدات قانونیشون و همینطور بین المللیشون رسیدگی بکنن.
منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن. و آخرین خبر این که سازمان عفو بین الملل میگوید برخی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان میتواند جنایت جنگی به شمار آید. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود محرمانه بودن برنامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مجوزی در دست آمریکا برای کشتار بدون رعایت معیارهای بین المللی دانسته است. سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواسته است تا درباره برنامه هواپیماهای بدون سرنشین شفاف باشد و از عاملان چنین خشونت‌هایی حسابرسی کند. بخش بعدی خبرها 16 و